بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين. به نظرم میاد که این اولین جلسه ایه که ما در سال جدید داریم برگزار میکنیم. همین که سال جدید رو تبریک عرض میکنم، انشالله که سال خوب و پر خیر و برکتی برای همه دوستان در زیر سایه امیرالمومنین اهل بیت انشالله، صحتی سلامتی برای خودتون خانواده هاتون انشالله مقرر و ثبت و ضبط باشد. همچنین ماه مبارک رو هم پشت سر گذاشتیم و یه نکته هم در این خصوص عرض بکنم. این نکته رو علی الدوام بهش تاکید میکنیم که اینکه فرمودن فلسفه روزداری در ماه مبارک رمضان، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، این تقوا پیشگی و رسیدن به ملکه تقوا به عنوان ثمره ماه مبارک رمضان، حد اقلیش اینه که یه خودنگهداری برای ما میاره، به معنای اینکه تقوا رو به یک نحوه صیانت و خودنگهداری تعریف بکنیم. تمرین میکنیم که خودمون رو نگه داریم. خودمون رو نگه داریم یعنی چی رو نگه داریم؟ یعنی نمازمون رو نگه داریم، یعنی چشممون رو نگه داریم، یعنی زبانمون رو نگه داریم، یعنی فکر و دلمون رو نگه داریم. وقتی خودنگهداری یعنی ما خودمون رو نگه میداریم که از مسیر واجب خارج نشیم، به محرمات نیفتیم، به مستحبات و ترجیحات التجا داشته باشیم، از مکروهات حد الامکان اجتناب داشته باشیم. این میشه خودنگهداری. من در ماه مبارک رمضان تمرین میکنم برای خودنگهداری. مثلا من در ماه مبارک رمضان خدا بهم سحر داده، توفیق شده که مثلا هر روزی یه ساعتی مانده به نماز صبح هم اون ساعت سحرم رو ازش استفاده میکردم. خود سحر نگهداری از مصادیق خودنگهداریه. این اگر ما بعد از ماه مبارک رمضان سحرمون رو از دست بدیم، مثل دوره ماه مبارک نباشه، یعنی ما خودنگهداریمون رو از دست دادیم. یعنی کسی مقایسه کنه که من هر روز مثلا هر شب برای سحری بیدار میشدم، خودم خانواده‌ام می‌نشستیم دور هم دیگه سحری و بعد یه نافله ای یه تهجدی داشت. موضوعیت سحره، ساعت سحره. حالا شما چه تو ساعت سحر چای بخورید، سحری بخورید یا نافله، موضوعیت خود ساعت سحره، بیداری ساعت سحر، این موضوعیت داره. این یکی از دستاوردهای بزرگ ماه مبارک رمضان، خود سحر، ساعت سحر. اگر میگیم که لعلکم تتقون یعنی صیانت بکنیم از ساعت سحر، ساعت سحر رو نگه داریم برای خود. اگر صیانت نکردیم از ساعت سحر یعنی خود نگهداریمون از دست دادیم. یه جورایی که انه این که دستاورد ماه مبارک رمضانمون هنوز خیلی ازش فاصله نگرفتیم، مثلا یکیش پرید، بعد میگه دومیش هم میپره، سومی هم میپره، بعد خدا میدانه که توی یه فاصله کمی خیلیش از دست میره. این حد اقلهای ماه مبارکه. مثلا یه اونس با قرآن، یه شرایطی فراهم شده بود با قرآن یه اونسی گرفته بودیم، میخوندیم قرآن، میخوندیم روزی یه صفحه، دو صفحه، یه جز، دو جز، کمتر، بیشتر میخوندیم. این که بگیم حالا بعد از ماه مبارک این قرآنی رو که من برای خودم تعریف کرده بودم از مصادیق خودنگهداری من نگه داشته، همین قرآنه، انس با قرآن، تونستم که این انس با قرآن رو حفظ بکنم، یعنی خودم رو نگه داشتم، یعنی خودم رو پای سفره قرآن نگه داشتم. اگر این رو از دست بدم میگم خودنگهداری من از دست دادم، نتونستم خودم رو پای سفره قرآن نگه دارم، نتونستم خودم رو پای سفره سحر نگه دارم، نتونستم خودم رو پای سفره بین و طلوعین نگه دارم. خیلی اوقات یه شرایطی فراهم میشه، حالا در همه ایام اینطوره، در ماه مبارک ویژه تره، التزام به جماعت، نماز صبح، نماز ظهر و عصر، مغرب و عشا، این که من پای سفره جماعت حفظ بشم، دوباره حفظ همین روحیه، حفظ همین توفیق، از مصادیق خود نگه داری. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای چه بسا شما بتونید نگه بدارید. یه قدرتی خدا بهتون میده در ماه مبارک که این دستاوردها رو برای خودتون نگه دارید، با اینها جلو برید. یه صیانت این چنین. یه قدری بالاترش اتقوا الله حق تقاته، علاوه بر خود نگهداری، اون نگهداشت جمعی و هم نگهداریه. ما در ماه مبارک رمضان بتونیم یه دستاورد بیشتر از لعلکم تتقون بشود اتقوا الله، به نحو مبالغه یا ما مثلا بخوایم یک نگهداشت جمعی داشته باشیم. نگهداشت جمعی به دو حالت. نگهداشت جمعی یک وقت به اینه که من به گونه ای عمل میکنم، جمعی مرا میبینن، به گونه ای اسوه، الگو و مدل میشوم که یه جمعی این نور من اونا رو حرکت میده. این میشه هم نگهداری. من دارم یه کاری میکنم که دیگران را هم نگه میدارم با عمل خودم. یه مصداقشه. یه مقدار عملیاتی تر این که من نه اینکه فقط در رفتارم به گونه ای عمل میکنم که دیگران رو نگه میدارم، بلکه اقدام هم میکنم. یعنی تذکر هم میدم، نصیحت هم میکنم، منبر هم میرم، دست دیگران رو هم میگیرم. اینم میشه مصداق هم نگهداری و نگهداشت دیگران. لذا این دستاورد تقوا در ماه مبارک رمضان از این جهت مورد توجه و اهتمامه. این هم برای ماه مبارک رمضان. یه صلوات اینا بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در ابتدای سال حضرت آقا فرمودن که این سال رو سعی کنید که با توجه به این که با نام امیرالمؤمنین شروع شد، با نام امیرالمؤمنین سال قبل ختم شد، در فضای فرهنگ علوی وارد این سال شدیم. آقا فرمودن که یه قدری اهتمام بیشتری نسبت به فرمانشات حضرت امیرالمؤمنین نهج البلاغه داشته باشید. از خدا خواستیم که در این سال مباحثمون رو یه قدری بیشتر از این منبع بهره ببریم و استفاده بکنیم انشاءالله. حضرت خطاب به کمیل فرمودن که، حالا روایتش مفصل معروف هم هست، خیلی از دوستان حضور ذهن دارن نسبت به این روایت در فرمایشی که حضرت قبل و بعدی داره این مسئله، کیا کمیل ان القلوب اوعیتون فخیرها اوعاها، دلها همانند ظروفی هستند، بهترین دل با ظرفیت ترین دله. من این جمله از امیرالمؤمنین اینطور به نظرم میاد تعبیرش رو، که حضرت کنه این که میفرماین همه شما دلتون مثل یه پیمانه ایه. شما پیمانه دلتون رو بزرگ بگیرید، پیمانه دلتون رو کم نگیرید، چون همه آنچه که منشعب میشه از شما از ظرفی و پیمانه ایه که شما در نظر میگیرید. اگر پیمانه خودتون رو حد اقلی تعریف کردید، ثمرش حد اقلی میشه. اگر پیمانه خودتون رو بزرگ تعریف کردید، ثمرش بزرگ خواهد شد. مثل اون پیمانه و اون چانه نانی هست که نونوایی میگیره برای نونش، خب کوچیک میگیره کوچیک میشه نونش، بزرگ میگیره بزرگ میشه، همونه، همون پیمانه. ما پیمانه وجود خودمون رو چطور تعریف میکنیم؟ حد اقلی تعریف میکنیم یا حد اکثری؟ بعد خود حضرت به ما یه سرخطی داده میفرماید که اتزعما انک جرمون صغیر و فیکن طول عالمون اکبرو، اینجور تلقی نکن که مثلا شما یه موجود ضعیف و کوچک و حد اقلی هستید. اصلا خدا کل عالم رو برای تو خلق کرد، بعد کل عالم رو خدا در وجود تو تفسیر کرد، کل عالم در وجود تو تفسیر شده، همه عالم رو در وجود تو میشه دید، عصاره و چکیده عالم خلقتی. این انسان، اینم پیمانه وجودش. بعد حضرت میفرمه تو عالم دو تا راه وجود داره، سومی نیست. در حیات بشری و در حیات انسانی، در حیات بشری و حیات انسانی صحیح و درست، میفرماید که دو تا حالت و دو تا عنوان و دو تا تابلو وجود داره، سومیش دیگه اصلا خارج از مدار انسانی. خطاب به این صحابی محترم حضرت میفرماید که این خطاب خطاب عام و شامله، میفرماید که مردم دو دسته هستن یا سه دسته هستن، الناس و ثلاثه. اون دو دستش درسته، اون سومیه دیگه یه نحوه به اصطلاح ملاحظه ایه که میفرماید سه دسته، یا عالمون ربانی، یا متعلمون علی سبیل النجات، یا همجون رعا. این سه دسته. اون دو دسته درست اینه که یا انسانها، اساس کار انسانها، اساس کار حرکت، سیر، سیرورت، تربیت شدنه، کل حرکت انسانی میبایستی برای چه باشه؟ به سمت علم باشد، به سمت علم، به سمت عالم شدن، به سمت فهمیدن، به سمت نور. این دو حرکت درست انسانیه. میخوام تربیت بشیم، میگیم میخوام عالم بشم. عالم چی؟ بعد هرچی تصمیم بگیر عالم بشی، عالم، دانشمند باشی، اهل علم باشی، تو رو در زمره اهل علم تعریف بکنم، عالم باشی، بچه تو اینطور تربیت بکن، رفیقت رو اینطور تربیت بکن، متربیت رو اینطور تربیت بکن، که او تصمیم بگیره عالم باشه. این تصمیم بگیره که عالم باشه. یه عالم شدنه. بعد یه قید حضرت میفرمان، یه قید خیلی تعیین کننده، یه قید خیلی، یه مقومی و یه قید خیلی جدی. عالم شدن فی نفس ارزش داره، ولی با این قید ارزشش به اضعاف مضاعف میشه. عالمی بشید ربانی، عالمی بشید که در منظومه خلقت و در نظام خلقت عالم الهی باشید، عالم متعله باشید، الهی باشید، خدایی باشید. این علم رو بیارید پای بندگی خدا، این دانش رو بیارید پای عبودیت. اگر این علم و این دانش، حالا علم فقه، علم اصول، علم فلسفه است، تفسیر، فیزیک، شیمی، مهندسی، طب، هر چی، بیاریدش پای عبودیت و بندگی خدا. اگر دانشت رو آوردی پای عبودیت و بندگی خدا، با این علم بندگی خدا رو کردی. شما یه طبیب، شما یه مهندس، شما یه فقیه، شما یه چی، این رو آوردی پای عبودیت و بندگی خدا، شما میشه عالمون ربانی. ما حالا داریم میبینیم در این، خصوصا بعد از انقلاب اسلام، چقدر علمای ربانی از حوزه یا از دانشگاه که شخصیتشون، جایگاهشون، شأنشون یا شهید شدن یا هستن یا موجب هدایت و حرکت و انگیزه شد، همه این مسائل شد، شدن عالمون ربانی. بعد وقتی این خود عالم رو حضرت امیرالمومنین یه در یه بیان دیگری این حقیقت علمی رو به سانه یک پیکره جسمانی تعریف میکنن، تشبیه میکنن، میفرمان این حقیقت علمی شما یه سری داره، دستی داره، پایی داره، قلبی داره، چشمی داره، اینجوریه. شما دارید اینو میسازیدش، یعنی دستشو میسازید، پاشو میسازید، سرش رو میسازید، چشمشو میسازید، یا نمیکنید، او کاری که باید بکنید یه چیز ناقص میسازید. چشم نداره، دست نداره، زبان نداره، پا نداره، بعد میگی چرا راه نمیره؟ خب پاشو نساختی. چرا مثلا دست کسی رو نمیگیره؟ خب دستش رو نساختی. چرا نمیبینه؟ این علمه چرا نمیبینه؟ خب چشش رو نساختی. یا حتی یه جزدی چشش رو کور کردی. خب چیه اینا؟ حضرت میفرماید که رأسش، سرش تواضعه. اگه تواضعش رو نساختی، اون پیکره علمی که برای خودت درست کرد بدون سر درست کردی، بدون تواضع. عالم متکبر پیکره بدون سره. چقدر ارزش داره؟ سه حیات داره؟ سه حیات نداره؟ سه زندگی نداره؟ حرکت نداره؟ عالم متکبر تواضع نداره. عالمی که حسادت داره چشم نداره. زوال حسادت چشم پیکره علمه. طرف مثلا میگه آقا چرا خوب بصیرت نداره؟ چرا خوب نمیبینه؟ چرا خوب تشخیص نمیده؟ حسادت داره. حسادت کورش کرده. نمیبینه اصلا. نمیتونه تطبیق بده. بعد میگه مثلا چرا زبانش گویا نیست؟ حرفش اثر نمیذاره. صدق نداره. صدق زبان ایجاد میکنه. لسان تولید میکنه. طرف لسان نداره. لسان نداره، صدق نداره. صدق لسانشه. دوری از حسد چشمشه، تواضع رأسشه. همینجور حضرت بیان میکنه شما پیکره علمی تو رو اینجور میسازید. بعد یکی یکی این اعضا رو میگه، قلبش چی، دستش چی، همه اینها رو در 10-20 مورد در اون روایت بیان میکنه. این میشه مصداق اون عالم ربانی، یعنی هم علمه، خب هم اون پیکره کامل و جامعش که یه پیکره ناقص کاریکاتوری نشه که یه بخشی داره بخشی نداره. دوستان خیلی اوقات ما به جهت عدم اشرافمون به یک مسئله ای یه زحمتی میکشیم و الزاماتش رو فراهم نمی کنیم، بعد میگیم چرا نتیجه نمیگیریم، چرا اثر نمیذاریم، چرا تشخیص نمیدیم، چرا تطبیق نمیدیم. اون اتفاقات، این بخشش نیست، این بخشش نیست، این بخشش نیست، اینش ناقصه، این بخش ناقصه، اون بخش ناقصه، نمیشه. یا مثلا میایم ظرف وجودی خودمون رو به اندازه یه استکان تعریف میکنیم، بعد هی یه پارچاب میریزیم توش و سرریز میکنه، بعد میگیم که شور. خب حضرت فرمود که ان القلوب اوعیتون فخیرها اوعاها. خب این ظرف و بزرگ بگیرید، شما میشینید پای قرآن، میشینید پای روایت، میشینید پای حکمت، میشینید پای معرفت، این ظرف بزرگ میخواد. ظرف کوچیک سرریز میکنه، حد اقلی میبینید سرریز میکنه. بگید من کلی مطالعه کردم استفاده نکردم، کلی تلاش کردم استفاده نکردم، مالی سرریز شدن است، استفاده نکردم، استفاده نکردم. بله، هم ظرفشو، هم مظروفش رو، هم کل پیکره رو با هم دیگه، هم قیدش رو، عبودیت و بندگیه. یه پیکره رو بیارید پای نظام عبودیت و بندگی برای خدا. این درسه برای چیه؟ برای خداست. این کلاسه برای چیه؟ برای خداست. این منبره برای چیه؟ برای خداست. این حرفه برای چه؟ برای خداست. همش بیاد پای عبودیت و بندگی، برای عبودیت، برای بندگی خدا. شما میخواید دیگران حرفت رو گوش کنن، دیگران حرفت رو گوش کنن یا اثر بذاری، میدونید یک نحوه عبودیت اونها نسبت به توه. حالا چه تو هدایت چه تو ارتباطات، این یه نحوه تبعیته، یه نحوه از عبودیته. خب خودمون چقدر عبودیت داریم که میخواییم اون اتفاق بیفته؟ به اندازه ای که خود ما این عبودیت دستگاه خلقت و نظام الهی رو رعایت میکنیم، اگر من بشم بخشی از این دستگاه خلقت، اون موقع نسبت به خودم هم این اتفاق خواهد افتاد که افراد نوع مواجههشون، نوع تعبدشون، تبعیتشون، حرمتشون، ادبشون، الهامگیریشون از من به اندازه ای که و به اندازه حظی که من از عالم خلقت بردم، از عبودیت در عالم خلقت چه حظی من بردم، به همون اندازه دیگران از من بهره میبرن و حظی از من میبرن. انتظار نباید داشته باشم بیش از اون چه که من از این عالم خلقت حظ و بهره عبودیت بردم، مثلا یه چنین تأثیری بر مخاطب خودم داشته باشم. حالا هرکس، خانوادمه، بچمه، شاگردمه، متربیمه، هرچی بر این حرکت. حضرت فرمودن پس عالمون ربانی، اساس رو بذارید بر این، اصلا بگید یکیه. حالا تو عالم طلبگی ما که یکیه تقریبا، یعنی ما مسیری که داریم میریم درش همین این مسیره، یعنی ما یه مسیر وحدانی داریم، داریم درش حرکت میکنیم، مصداق این جمله امیرالمومنین که ما میبایس بشیم عالمون ربانی. این ان القلوب اوعیتون فخیرها، ما مصداق فخیرها اوعاها باید باشیم، بعد مصداق عالمون ربانی باید باشیم. هی خودمون رو با این محک بزنیم ببینیم او رأسه، او دسته، او چشمه، او زبانه برقراره تو این پیکره ای که داریم میسازیم یا برقرار نیست. بعد میفرماد حالا یه پله پایینتر، متعلمون علی سبیل النجات. خب اگر شرایطتون به گونه ای نیست که بتونید عالم ربانی باشید، یه دانشمندی بشید، یه فقیهی بشید، یه اندیشمندی بشید، یه نخبهی باشید، یه آدمی باشید با این ویژگی ها در جامعه که یک چنین شأن و جایگاه و منزلتی رو داشته باشید، اگه اینطور نشدید، ما بقیه همه مردم میباید چه باشن؟ متعلم باشن. یعنی که انه این که فرایند جامعه بر دو مدار دوستان حرکت میکنه، بر مدار یاد دهندگی و یادگیرندگی. اگر کسی از فرایند یاد دهندگی و یادگیرندگی خارج بشه، از فرایند انسانی جامعه خارج شده. یعنی نه یاد دهنده است نه یادگیرنده، یا هم یاد دهنده است و هم یادگیرنده. این میشه اون انسان مطلوب. یه کاری بکنید، این خلق اللهی که بهتون انس دارن، ارتباط دارن، محبت دارن، خودتون اصلا از اونجایی که میخواید شروع کنید، یادگیرنده باشید، فراگیرنده باشید، متعلم باشید. نه متعلمی که به دنبال تعنت، به دنبال خودنمایی، به دنبال مراء، به دنبال جدال، به دنبال مچگیری، به دنبال خودنمایی، به دنبال این چیزا نیست. وزد در کسوت متعلمی بد سوال میپرسن، بد اشکال میگیرن، بد ایراد میگیرن، بد. نه، میفرما چه متعلمی؟ متعلمون علی سبیل النجات. میخواد با این تعلم، با این یادگیری خودش را نجات بده، نمیخواد خودش را غرق کنه. گاهی وقتا اشتباهی بعضی افراد خودشون را غرق میکنن با نوع سوالشون، با نوع حرفشون، با نوع عرضم به حضور شما، خودشون را غرق میکنن. حضرت میفرماید شما میخواد متعلمی باشید که هم خودتون رو نجات بدید در این فرایند تعلم، میخواد شبهتون رو رفع کنید، میخواد اشکالتون رو رفع کنید، میخواد نصیحت بشنوید، میخواد تذکر بشنوید، میخواد یه چنین متعلمی باشید. ببینید مصداق متعلمون علاس، اولا متعلمی میانه، اولا متعلم هستیم به معنای واقعی کلمه، بعد خود دوستان، این دوتا اتفاق، یعنی عالمون ربانی بودن در فرایند عالمون ربانی یا در فرایند متعلمون علی سبیل النجات بودن، خود این ظرفیت ایجاد میکنه، اون ان القلوب اوعیتون رو هم درست میکنه. یعنی به اندازه التزام و تقید به این اتفاق رفت و برگشتی، اون ظرفیت وجودی انسان رو هم توسعه میده، چون اون ظرفیت محدودیت نداره، اون ظرفیت قابل اتساعه به اندازه که من این تقید دارم. اگر من متعلم بودم، متعلم حقیقی و واقعی بودم، بعد متعلمی بودم با این قید، مثل اون قید ربانی بودن برای عالم، با قید این که من میخوام نجات پیدا بکنم در دنیا و در آخرت. ما داریم هم هلاکت دنیوی داریم، هم هلاکت اخروی. کسی که خسران مضاعف داره، هم هلاکت دنیوی شامل شده، هم هلاکت اخروی. این فرمودن خسر دنیا و آخره. بعضی اینجا، بعضی ها نه، مثلا تو دنیا ممکنه یه چند سباهی هم به یه نون و نوایی برسن، این هلاکت اخروی داره، یه استدراج و استمهالی دارن اینجا، بعد اونجا هلاک میشن. یه کسانی هم تو دنیا اینها عزیزن، هم تو آخرت عزیزن. این متعلم بودن برای یادگیری، برای استفاده کردن. در احوالات آقایون دیدید دیگه، خود اون بزرگوار درس خارج داشته، خودش در حد مرجعیت بوده، درسش تموم میشده، خودش و شاگرداش میرفتن میشستن سر درس یه آقای دیگری. یعنی گفت آقا من که مثلا مرجعم، من که خودم در حد یه آدم بزرگی هستم، مستقنی هستم از این بحث فقه یا از این بحث اجتهاد یا از این بحث اصول یا از این بحث. تو نه، من خودم، من برای دو تا عالم گزارش دادم، برای خیلی ها صحبت کردم، ولی دو تاشون خیلی برجسته تو ذهن من مونده، خیلی برجسته، با خدا توفیق داده با بزرگان زیادی نشستم. یک جلسهش کوتاه بود، یک جلسهش طولانی بود. یک جلسه خدمت حاج آقا آیت الله مجتبی تهرانی رسید رضوان الله تعالی. اومدن مدرسه‌مون، مدرسه که اومدن من یه گزارشی از مدرسه برای ایشون دادم. شاید 6 دقیقه 7 دقیقه شد صحبت من، گفتم مثلا این برنامه‌هامون اینه. ایشون هم سرش رو انداخته بود با این، حس کردم که یکم زیاده گویی دارم میکنم و شاید خوب نیست من در محضر یه عالمی اینقدر مثلا دارم توضیح میدم، یه مرجعی بزرگی ولی از اولیاء خداست، رضوان خدا بریش. شون سرش انداخته بود پایین به من نگاه نمیکرد. بعد صحبتم رو قطع کردم، بعد گفتم آقا استفاده میکنم از محضرتون. چون برگشت من یه نگاهی کرد، گفتش که آقا من حرفای شما رو به دقت داشتم گوش میکردم و حاضرم تک تک کلماتی که شما به کار بردی از اول فرمایشتون تا آخرش رو همش رو بگم. من خیلی تعجب کردم، اصلا این تو دلم گذشت یه لحظه که ایشون مثلا احیانا خسته شده یا دیگه مثلا گوش نمیکنه، من برم دیگه بگم بفرمایش. یه بار برگشت من گفت آقا اینجور فکر نکن، من فرمایشات شما رو از اول گوش کردم و خیلی شرمنده شدم. بعد گفتم نه من عرضم تمام شد، همین مقدار که افتش، این مقدار خلافه شاید گفتم اینجا که خواستم درستش کنم، درستم نشد قضیه که مثلا اینجا. بعد گفت ادامه بده، دیگه حسش نبود که آدم ادامه بده، یه شق شقتون دیگه نمیشه درستش کرده باره. گفتم آقا شما بفرمایید استفاده. خب ایشون فرمایشات داشتن، خیلی استفاده کردیم تو اون جلسه. یه جلسه دیگه خیلی طول کشید، خدمت آیت الله مصباح بودیم رحمت خدا برش، ایشون یه جوری به من نگاه میکرد من ذوق کردم. به یک باره دیدم نزدیک 1 ساعت و 10 دقیقه است من دارم برایشون صحبت میکنم، ایشون پلکم نمیزنه، همینجور نشسته بود و تاییدم میکرد. بعد آخرش گفت که آقا میدونی من چقدر از این جلسه استفاده کردم. من به ساعت که نگاه کردم گفتم منظورشون چی؟ از من چقدر از این جلسه استفاده کردم، خیلی بهره بردم، خیلی چیز یاد گرفتم. چند دقیقه اولش خیلی چیز با آدم یاد میدن، یا آدم به این بزرگی وقتش اینقدر مختنم، اینقدر ثانیه هاش و لحظاتش هر کدوم به اندازه روزها و ماهای عمر ما ارزش داره. بعد یه فرمایشات خیلی خوب و ارزشمندی اومده. اگر ما یاد بگیریم که حالا این هم از مصداق اون رأس تواضع هست، اون رأس پیکره علمی در تواضع، و همین که علی الدوام در حیاتمون متعلم خوبی باشیم، هر چی که شدیم این متعلم بودن، هر چی که شدیم متعلم بر سبیل نجات. دوستان ما یکم جلو که میریم، یکم سینه هامون رو وجب میکنیم، دیگه خلاصه یه جوری میشه که یعنی علیاذ بالله خدا رو میذاریم تو سینمون، خدا کم میاره سینه ما، یه مقدار چیزتره، بیشتر جا داره، یه چنین وضعیتی پیدا میکنیم. دیدی دیگه آقایون آخرهای عمرشون خیلی ها میگن من طلبه بیش نیستم. اولش که شروع میکنن یه جوری میرن خیلی سینوسی خیلی بالا، بعد یه جوری دیگه آخرش میشه یه من مثلا طلبه بیش نیستم توی این عالم، حالا آخرش فهمیدم اینه. خب همون اولش بفهمیم اینو، از همون اول با همین دست فرمون بریم که ما طلبه بیش نیستیم، یه طلبه هستیم. خدا عزت میده، خدا حرمت میده، خدا احترام میده. الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آقا ود و محبت و عزت و احترام، ان العزت لله، همه عزت، جمیع همه عزت مال خداست. یه حتی دنبال یه ذرهش جای دیگه نگردید ها. ببین مثلا یه بخشی از عزت رو از طریق خدا به دست میارم، یه بخشی از عزت رو هم مثلا از یه طریقی، اصلا اینجور نیست. جمیعاً همه عزت یک جا مال خداست، همش رو از اینجا دریافت بکنید و بخواید. حالا این دوتا شق ایجابی و این دوتا انسان عالمون ربانی متعلمون علی سبیل نجات، یا در این مدار انسانیت یا در این مدار یا در جمعشون، بین مدار اول و دوم، هم عالم باشه هم متعلم باشه، ربانی باشه و بر سبیل نجات باشه. نکته سوم اون نکته خطری قضیه، یه عده‌ای هستن چیان همجون رعا، اینا مثل این پشه هایی که به دور سر این حیوانات میچرخن تو طویله ها و توی مزارع و تو روستاها گردش میکنن به دور چارپاها. این همجون رعا اولا ببینید مدار چرخششون و محورشون چیه؟ یه حیوانه، حیوانیته. مثلا بعضی ها مدار حیاتشون رو در این روایت خیلی فنی حضرت فوق العاده بیان میکن، یه بعضی ها مدار حیاتشون حول چی میچرخن، زندگیشون رو با چی تنظیم میکنن، حیاتشون به چی بنده؟ به حیوانیتشون، به مظهر حیوانیت، به حیاتشون حیوانیه، کل چرخششون حیاتیه. گفتش دور سرت بچرخم، سر کیکی دورت بگردم، دور کی داره میگرده؟ یه نه اینجوری هم همه جون رعا اتباع و کلنان، این اینا تبعیتشون از این چارپایه، این تبعیتی که دارن میکنن از حیوانیت خودشونه، امامشون حیوانیتشونه، مأموم این حیوانیتن، طواف دارن میکنن به دنبال این حیوانیت، یه عده این وضعیتشون. اگر کسی اینطور شد، اگر کسی حیاتش رو اینطور تعریف کرد، این آدم یمیلون مع کل ری، با هر بادی به یه سمتی پرت میشن، یه نسیم شبهی میاد اووری میفت، یه مسئله دیگه درست میشه ایوری میفتن، یکم دنیا بهشون یه چشمکی میزنه ایوری میشن، یکی اخمی میکنه اووری میشن، با هر نسیم و هر باد اینا جا به جا میشن. یمیلون مع کل ری، ثبات ندارن، فکر ندارن، ایستادگی ندارن، مقاومت ندارن، مبنا ندارن، مسیر ندارن، راه ندارن. حیوانه کجا میره؟ اینا همجور دورش میچرخن، ایوری میره دورش میچرخن، ایوری میره دورش میچرخن. مدل تبعیتشون اینجوریه. این رو نباید مستبعد گرفت که چقدر بدن اینا، چقدر خوب ما نیستیم اینجوری. یکم آدم کم فکر بکنه بینه گاهی وقتا اتفاق نمیفته که خود ما یک گاهی اوقات همین وضعیت رو پیدا میکنیم، همین نقش رو پیدا میکنیم، بعد حالا خدا بهمون عنایت میکنه، خودمون رو میتونیم برگردونیم توی اون شرایط. بعد دیگه اون توصیفات بعدی که حضرت میفرمایین که اینها لم یستضیعوا بنور، اصلا اینا هیچ بهره از نور و نورانیت و اخلاق و معنویت و علم و فهم و درک و نصیحت، نصیحتش میکنی هیچ، تذکر میدی هیچ، اصلا میگه نمیتونه استضاعه، قابلیت استضاعه نداره، قابلیت نورانیت، این قابلیت فهم نداره. شما بایستی این مصداق ملکه و عدم ملکه باشه، این امکان وجود داشته باشه که این قابلیت درش باشه، نیست، اصلا نیست. حالا شما هی مثلا شروع بکنید بگید تو گوشش یاسین بخون، اصلا این قابلیت رو نداره، چون کل اون نظام تبعیت خودش رو اینطور تعریف کرده. باید این نظام تبعیتش اصلاح بشه. وقتی کسی نظام تبعیتش رو و نظام امامت و ولایت خودش رو حول حیوانیت خودش تعریف کرده، فهمش و ظرف وعائش، وعائش و ظرفی که حضرت در ابتدا تعریف کرد، این وعائش در حد اون ظرف حیوانیت شده، چون خود حیوانیت هم یه حدی از وعاء مادی رو نیاز داره، اینکه انسان در حیات مادی خودش به یه حدی از این معنا رو نیاز داره، اینجور میشه. پس دوستان اگر ما بخوایم اول مبنامند خودمون رو تعریف بکنیم در این منظومه، اگر در یه تصویر درستی و در یک جای درستی شروع نکنیم و خودمون رو در نقطه درستی قرار ندیم به لحاظ ظرف وجودی، به لحاظ اون تصویر مطلوب قرار نگیریم در اون نقطه مطلوب، بعد اونی میشه که تو روایت عرض کنم میگیم که دست نداره، چرا این تأثیر نداره، چرا نمیبینه، چرا زبان نداره، چرا رأس نداره، چرا حرکت، چرا پا نداره. ان شاء الله خدا توفیق بده من جلسات بعدی از همین سیاق فرمایشات امیرالمومنین ان شاء الله بهره ببریم، استفاده